سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز، و این قسمت 63 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در قسمت قبلی با همدیگه یک مقاله رو شروع کردیم راجع به اثر رشد فکی و دیولوپمنت روی درمان ایمپلنت. تا اون قسمتیش رو با همدیگه خوندیم که اومده بود رشد فکین رو توی پلن‌های مختلف بررسی کرده بود و توی هر پلن هم مشخص کرده بود که روی درمان ایمپلنتمون چه اثری میذاره، که اگر یادتون رفته بهتره که پادکست قبلی رو یه مرور کوچیک بکنید، چون توی این قسمت هم میخوایم همون مقاله رو ادامه بدیم. با من همراه باشید.
نگام به آینه زوی تصویری و پشت شیشه میگه که این توی دروغ نگو نمگه میشه، من اونم که بزرگ مشکلات و از رو برده همیشه دل پاکه گوشه ای همش ساکه نشست فکر فردا هست آروم و از تو فریاد از تو فریاد مرد توی آینه یه تلخی تو نگاشه میگه اشتباس بخندی باید له بشی بکندی، مرد توی آینه نداره هیچ امیدی حتی روز خوش ندیده رویاهاشو سر بریده،
نه نگو که نیست امیدی، نه نگو به ترش رسیدی، نه نگو که دل بریدی، نه نگو سخت فرد و نه نگو از زخم و درد و نه نگو همیشه عشقی، نه نگو
نگام به آینه سوی تصویری یا پشت شیشه میگه که این توی دروغ نگو نمگ میشه.
در ادامه مقاله اومده راجع به مزیال دریفت صحبت کرده. حالا مزیال دریفت چیه؟ حرکت خود به خودی دندون‌ها به سمت مزیاله. میگه سگمان لترال توی مگزیلا و مندیبل، منظورش از کانین تا مولر اوله، معمولاً بین سن 10 تا 21 سالگی 5 میلیمتر به سمت مزیال حرکت میکنن. این سایزورها فقط 2.5 میلیمتر باکالی حرکت میکنند و کل این مسئله باعث میشه که ما در نهایت احتمال کرادینگمون بالا بره. حالا این پلنت مسئله ای که داره اینه که توی این حرکت خود به خودی مزیال ریف دندون ها شرکت نمی کنه و برای همین وقتی که ما این پلنت رو میایم توی یه دونه از این سگمان های لترال میذاریم، باعث میشه که یه عدم قرینگی ایجاد بشه و قوس حالت عدم قرینه داشته باشه. اگر در ناحیه قدام بذاریم، به خاطر اینکه نمیتونه همزمان با دندونهای مجاورش، گفتم دندونهای سگمان قدامی حرکت باکالی دارن حدود 2.5 میلیمتر، چون نمیتونه باکالی بشه لینگوال باقی میمونه. و نکته بعدی این که حالا بر مبنای این که ما مدل صورتمون چیه، فیشیال تایپمون چی هست و به خاطر اینکه دندون‌ها همچنان به اراپشنشون ادامه میدن، تغییرات عمودی ورتیکال میتونه حتی بعد از دوران بلوغ هم اتفاق بیفته، هرچند که سرعت این تغییرات عمودی نسبت به فاز فعال رشد کمتر هستش. رشد دندون ها حتی بعد از اینکه به هم دیگه میرسن تماس اوکلوزالی برقرار میکنن ادامه داره. اومدن توی استخون یه سری ایمپلنت هایی رو به عنوان رفرنس گذاشتن و بعد سفالومتری توی فواصل زمانی مشخص گرفتن و بعد این رفرنس های ایمپلنت رو توی عکس با هم دیگه سوپر ایمپوز کردن تا بتونن رشد فکرین رو تفسیر بکنن و اینجوری مشخص شده که این رشدی که گفتم حتی بعد از تماس اوکلوزالی هم ادامه پیدا میکنه توی فاز رشد فعال حدود 1.2 تا 1.5 میلیمتر در سال هست. بعد از اینکه رشد فعال فکین هم تموم میشه این میزان کاهش پیدا میکنه به 0.1 تا 0.2 میلیمتر در سال، یعنی حتی بعد از سن 18 سالگی هم ما این ادامه رشد رو داریم، ولی دیگه مثل رشد فعال 1.2 مثل دوران رشد فعال 1.2 تا 1.5 میلیمتر نیست، بلکه کاهش پیدا میکنه و به 0.1 تا 0.2 میلیمتر در سال میرسه. مطالعات مختلفی رو مثال زده راجب رشد که مثلا توی فلان سن تا فلان سن گفتن اینقدر، فلان مطالعه گفته اینقدر، همش عدده. اینا رو من حالا خیلی توضیح نمیدم، اما یه مطالعه هست مال آقای تالگیرن و سولو که حالا مطالعه جالبی بوده و چون نتیجه گیری جالبی داشته من این رو توضیح بدم. اومدن توی خانوما مطالعه انجام دادن و گروهی که تحت مطالعهشون بوده رو 3 کردن. این 3 مهمه: گروه 20 تا 29 سال، گروه 30 تا 49 سال و گروه 50 تا 81 سال. یعنی اومده دهه 20 رو جدا کرده، بعد دهه 30 و 40 رو با هم گذاشته، بعد دهه 50 تا 81 سال رو هم با هم گذاشته و یه سری نتیجه گرفته. نتیجه اول این که میزان ارتفاع دنتو آلوئولار توی دوتا گروه آخر با هم دیگه برابره، یعنی میزان متوسطش، یعنی تو دهه 30 تا 49 سال، یعنی دهه 30 و 40 و 50 تا 81 سال، اینا ارتفاع اوریجشون با هم دیگه برابر، ارتفاع اوریج دنتو آلوئولار توی خانوم ها. نتیجه دومی که گرفته اینه که هر دوتای این گروه ها، یعنی گروه دهه 30 و 40 و 50 به بالا، هر جفتشون به شکل معنیداری ارتفاع دنتو آلوئولارشون هم در مکزیلا و هم در مندیبل نسبت به گروه اول که 20 تا 29 سال هستن بیشتر، این میزان بیشتر بودن 1.5 تا 2 میلیمتره و این میخواد نشون بده که وقتی سن بالاتر میره این افزایش ارتفاع هنوز توی خانوم ها، حالا چون این مطالعه راجع به خانوم هاست، وجود داره. و نتیجه گیری آخرش هم این بوده که ارتفاع 1/3 تحتانی صورت در خانوم ها 3 تا 3.5 میلیمتر با افزایش سن افزایش پیدا میکنه، که اینم به علت اینه که مندیبل باز میشه، یعنی که اون شیبش، اینکلینیشنش بیشتر میشه که راجبش توضیح دادم. و باز یه مثال دیگه از یک مطالعه سفالومتریک در طول زمان زده که گفته که این هم تایید کرده که ارتفاع صورت در ناحیه قدام با افزایش سن افزایش پیدا میکنه. گفته بیمارایی که بین 25 تا 45 سال بودن 1.6 میلیمتر افزایش ارتفاع داشتن، که 1 میلیمتر اینو اومدن مربوط دونستن به افزایش رشد اینسایزورهای مگزیلا. و چیزی که این نکته اینجا که میخوام بگم خیلی مهمه، افزایش سن در خانوم ها باعث ایجاد صورت بلندتر، لانگر فیس میشه، و اگر ایمپلنت روی ناحیه قدام بذاریم احتمال اینفرا اوکلوژنش بیشتره، به خاطر اینکه توی مردها ما بیشتر این رشد رو توی نواحی خلفی فکین داریم، پس توی خانوم ها احتمال اینفرا اوکلوژن شدن ایمپلنت در ناحیه قدام از مردها بیشتره. این نکته مهمیه. و در آخر هم نتیجه گیری کرده. حالا کاربرد این ادامه رشد چی هست؟ اینکه اولا که توی یک کودکی که در حال رشده اگر ایمپلنت بذاریم باعث دیسهارمونی میشه و بعد از چند سال یک دیسهارمونی چند میلیمتری برای ما ایجاد میکنه. برای همین میان چیکار میکنن توی این افراد؟ ایمپلنت نمیذاریم مگر تحت شرایط خاص، مثلا آنودانشیا داشته باشیم یا موارد کانجنیتال. اما اگر این کار رو کردیم برای مثلا افرادی که سنشون کم هست، کودک هستن، مجبور شدیم ایمپلنت بذاریم، برای رستوریشن از رستوریشن های پروویژنال استفاده میکنیم، به خاطر اینکه چندین بار اینها باید جایگزین بشن. در افراد بالغ بازم ما یه ادامه رشدی خواهیم داشت که در موردش صحبت کردیم. توی این افراد حالا اینجوری نیستش که بگیم حتما پروویژنال باید استفاده بشه، ولی باید بیمار بدونه که این رستوریشن بعد از گذشت یک زمانی حالا یا تعویض میشه یا باید تنظیم بشه. راجب انواع صورت میخوایم صحبت بکنیم، صورت کوتاه و بلند، صورت هایی که از حالت نرمال خارج شدن، حالا اینجا اسم سندروم روشون میذاره. مردم رو به سه دسته میتونیم تقسیم بکنیم از لحاظ نوع صورت: کوتاه، نرمال و بلند، که اگر بخوایم متوجه بشیم که هر فردی توی کدوم دسته هست خیلی راحت میتونیم از لترال بیمار بهش نگاه بکنیم، از لترال صورت، و تا حدودی تشخیص بدیم که جزء کدوم دسته است، که قبلا هم گفتم اگر دقیق ترش رو بخوایم که با استفاده از کمک متخصص ارتو میتونیم این طبقه بندی رو انجام بدیم. هر کدوم از این دسته از افراد یک برنامه دیولوپمنتال و به اصطلاح رویشی و تکاملی مختص به خودشون رو دارن. حتی زمانی که به سن بلوغ میرسن این انواع صورت مختلف به شکل‌های مختلف همچنان دیولوپمنت خواهند داشت. اسامی دیگه صورت کوتاه یا شورت، اسمش مثلا اسمای دیگرش رو خواسته بگه، هوریزنتال گروئر یعنی رشد هوریزنتال داره، فوروارد روتیتور منظورش اینه که روتیشن مندیبل به سمت جلو هست، و یا اسکلتال دیپ بایت، یعنی برای توصیف این شورت فیشیال تایپ از این واژه ها هم استفاده می کنن. در مورد صورت لانگ یا لانگ تایپ چیزایی که میگن ورتیکال گروئر، بکوارد روتیتور و یا اسکلتال اوپن بایت. حالا این صورت کوتاه و بلند هر کدومشون مجموعه ای از خصوصیات ظاهری و مورفولوژیک رو دارن و به خاطر اینکه مجموعه ای از ویژگی ها رو دارن اسمش رو گذاشته سیندروم. شورت فیس سیندروم که با مخفف SFS مشخص میشه، و لانگ فیس سیندروم یا LFS که حالا در موردشون میخواییم با هم دیگه صحبت بکنیم. در ادامه اومده بررسی کرده که مثلا شورت فیس ها و لانگ فیس ها چه ویژگی هایی دارن. ویژگی ها رو حالا اومده یه سری لندمارک روی صورت گذاشته و حالا یه عکسی هستش که طبق اون توضیح داده که مثلا نمیدونم ارتفاع صورت از فلان لندمارک تا فلان لندمارک اینقدر میشه. اینا اسمای انگلیسی داره، من خودم حقیقتش اینا رو نمیخونم نه حفظ میکنم، چون اگه میخواستم حفظ کنم اینا رو ارتودونتیست میشدم. الان هم توی پادکست خیلی به نظرم تصورش جالب نیست و نمیشه تصورش کرد، پس برای همین اینا رو توضیح نمیدم. همون که گفتم اگر خواستید لانگ فیس یا شورت فیس رو توی مطب تشخیص بدید یا از ارتودونتیست کمک بگیرید، یا اگر علاقه دارید که حالا من عکس رو میذارم توی این عکس خودتون یاد بگیرید توی کانال تلگرام. اما در هر صورت بیمارانی که شورت فیس هستن یه سری خصوصیات دارن، مثلا گفته زاویه نازیولیبیالشون بزرگتر میشه، چونهشون معمولا چین پوینتشون نوشته well developed هست، شکل میگیره، شکل یعنی مشخص ظاهرش، و یه حالت کانکیو دارن پروفایل صورتشون و لبهاشون یه مقدار عقب رفته است و ویژگی های اینجوری. وقتی که میخندن یه حالت بدون دندون هست، دندون های بالاشون توی لبخند مشخص نیست. توی لاین فیس های سری ویژگی های دیگه گفته، مثلا بینشون قوز داره یا اون چین پوینتشون، اون چونهشون خیلی مثل شورت فیس ها مشخص نیست و چونه به سمت پایین و عقب رفته، پروفایل صورتشون کانوکسه و به اصطلاح اینترلیبیال دیستنسشون، فاصله بین لبهاشون بزرگ شده و بینشون گفته کوچکتره و در نهایت لبخند لثه‌ای توی اینها شیوعش بیشتره. این ویژگی ها حالا دونستنش منطقی تره تا اینکه من بخوام به شما بگم که مثلا FPI چیه، ایندکس فلان، ANS، ATFH و این چیزا، خیلی به نظرم کاربردی نیست. اگر هم حفظ بکنیم مگه استفاده نکنیم یادتون میره. پس اگر خواستید خودتون به مقاله مراجعه کنید. در مورد رشد فکی، تفاوتش توی شورت فیس ها و لانگ فیس ها، اول مگزیلا رو بررسی میکنیم. توی مگزیلا، توی شورت فیس ها، جهت رشد مگزیلا بیشتر ترانسورسه، یعنی 1.5 میلیمتر در مقابل 0.3 توی لانگ فیس ها، و اون سوتور میت پالاتال، اون فیشور میت پالاتال دیرتر بسته میشه، یعنی عرض مگزیلا بیشتر میشه نسبت به لانگ فیس ها. و توی حالتی که مگزیلا باریک هستش که بیشتر توی لانگ فیس ها اتفاق میفته، توی این موارد ما رشد آلوئولار پروسس رو داریم، یعنی توی لانگ فیس ها که مگزیلا خیلی رشد عرضی نمی کنه مثل شورت فیس ها، ما آلوئولار پروسسمون رشدش بیشتره، 21 میلیمتر نوشته متوسط رشد میکنه. ولی وقتی که عرض فکمون بیشتر باشه که گفتم توی شورت فیس ها اتفاق میفته، ارتفاع آلوئولار پروسس کمتر هست، رشدش اوریجش کمتره و گفته 9.5 میلیمتر، پس میشه 9.5 میلیمتر در مقابل 21 میلیمتر. اگر یادتون باشه توی ویژگی ها هم گفتم که توی شورت فیس ها دندون ها، دندون های فک بالا کمتر دیده میشن تو حالت خنده، ولی توی لانگ فیس ها ما لبخند لثه‌ای داریم. پس اینجا به همین علت رشد ترانسورس توی شورت فیس ها بیشتره و رشد آلوئولار توی مگزیلا، داریم رجوع مگزیلا صحبت میکنیم، و رشد آلوئولار کمتر، پس ترانسورس بیشتر، آلوئولار کمتر، و توی لانگ فیس هام که توضیح دادم به چه شکل هست. اما حالا کاربرد این اطلاعات چیه؟ وقتی که حالا ما رشد ها رو میدونیم که توی مگزیلا به چه صورته، میگه وقتی که ایمپلنت رو توی ناحیه قدام مگزیلا کار میکنیم، با گذر زمان موقعیتش پالاتالی تر میشه نسبت به دنتیشن طبیعی، مخصوصا این اتفاق توی شورت فیس ها بیشتر میفته. توی لانگ فیس ها هم خب ما گفتیم که رشد عمودی بیشتره، رشد عمودی دنتوآلوئولار، که خود همین مسئله هم اگر ما توی مگزیلا کار بکنیم ایمپلنت ها میتونه باعث دیسهارمونی توی این بود بشه. یه نکته رو بگم، توی این پادکست با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم که یه جایی اشاره کردم که رشد عمودی توی ناحیه قدام در خانوم ها بیشتره. الان هم دوباره با هم مقایسه کردیم، توی لانگ فیس ها رشد اون کمپلکس دنتوآلوئولار بیشتره. پس ما میتونیم از این نتیجه بگیریم که اگر تو ناحیه قدام مگزیلا ایمپلنت کار کردیم، با گذر زمان توی خانوم‌های لانگ فیس احتمال ایجاد مشکل برامون بیشتر هست. همینجا این پادکست رو به اسمان میرسونم، میدونم که وسط صحبت حالا بعد رشد مثلا شورت فیس ها و لانگ فیس ها رو تو مندیبل بررسی کنیم، اثرش روی ایمپلنت. ولی خب خود همین پادکست از 20 دقیقه هم بیشتر شده، اینا رو توی پادکست بعدی میگم. دو تا حسن داره. حسن اولش اینه که خب پادکست زمانش زیاد نمیشه، کسی که میخواد یه پادکست رو گوش بده اگه بیشتر از 20 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه باشه عملا حوصله‌اش سر میره و تمرکز رو از دست میده. حسن بعدیش اینه که در نهایت این پادکست ها پشت سر همه، کسی که بعدها اینا رو گوش میده این مطالب براش پشت سر هم ادامه خواهد داشت، اینجوری نیستش که وقفه ای بیفته. پس من اینجا به اسمام میرسونم، خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید، اوقات خوشی رو داشته باشید.